أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات بحث غیرت رو مطرح می‌کردیم، شماره 241 از سوره قاف است، آیه 2. کسانی که دارای غیرتند تسلیمند در مقابل منذر، منذر همون پیامبری است که می آید و ما را از آتش جهنم می ترساند. یه بترسید از این عاقبت بد که برای آدمایی است که مخالفت میکنند. می‌فرماد کسانی که زیر بار نمیرن تعجب میکنن که چطور منذر از جنس خودشون اومده، که اندهو بهانه دارن میارن، بهانشون اینه چرا منذر از نوع غیر انسان نیست. حالا از غیر انسان هم بیاد یه بهانه دیگری میتراشند و اون رو هم زیر بارش نمیره. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اینها تعجب کردند که یک منذری از جنس خود انسانها براشون آمده است. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اونایی که منکرن میگن این یه چیز عجیبی است، چطور از جنس خود ما یکی واسطه بشه بین خدا و ما. قبلا عرض کردم ما باید دنبال دلیل باشیم. عاقل وقتی دلیل میشنوه میپذیره، و وقتی دلیل برای مطلبی نداره نمیپذیره. حالا اگه دلیل برای رد او داره رد میکنه، دلیل نداره هم تو میذاره میگه ممکنه. مثلا فرض بفرمایید کسی میاد میگه من یه صحنه ای رو دیدم، من نه دلیل دارم برای اثباتش نه ردش. خب میگم باش، حالا این صحنه رو ایشون دیده، اما نه قبول میکنم چون دلیل میخواد برای قبولش، ردم نمیکنم چون ردش هم دلیل میخواد. حالا این کسانی هستن که ادعای تشرف خدمت امام زمان علیه السلام میکنن. ما نمیتونیم فوری بپذیریم، نمیتونم فوری رد بکنیم. اون کسانی که عاقلانه کار نمیکنن دیدید افراط و تفریط دارن. بعضیا خوشگمانن، هر که هرچی ادعا میکنه فوری میپذیرن. بعضی هم سوء ظنشون بالاست، همه چی رو رد میکنن. به تعبیر یکی سه میگفت اگه بنا به دیدن امام باشه من باید زودتر ببینم. گفتیم برای چی شما زودتر؟ گفت برای این که من علاقه به امام زمان بیشتر از فلانیه. اگه بشنوم بفهمم امام فلان جا هستن من حاضرم پیاده تا اونجا برم، چون من علاقه بیشتره من زودتر باید ببینم. تو همین خوشخیالی ها همه چیه انکار میکنه، میگه نامه دروغه، خودش ضرر میکنه. ما نه برای پذیرفتن چنین تشرفاتی دلیل داریم نه برای ردش. باید بونیم دلیل چی میگه. حالا این یه مناسبتی است که از این آیه دوم سوره قاف استفاده کنیم. اگر یک انسانی از جنس خود ما یه مرتبه اومد با من رسول خدا هستم، خب میگم دلیلت، اگر معجزه توانست بیاره یعنی کار خدایی، خب میپذیریم، دیگه کار نداریم که از جنس ماست یا از جنس غیر ماست. دلیل نتوانست بیاره ردش میکنه. آینده هم برای ظهور امام همینطوره. امروز هم یه تعدادی پیدا شدن ادعای بابیت میکنن، همون بهایی که قبلن توسط مزدوران انگلیسی پیدا شدند و ادعاهایی کردن، الان هم هر دفعه یکی پیدا میشه مثل این احمد حسنی هست که مزدور انگلیس، عربستان به شدت داره حمایت میکنه، خودش هم معلوم نیست زنده است، اصلا مرده است نیستش، اما عربستان به شدت حمایت میکنه، عربستانی که به خون شیعه تشنه هست و شیعه را هر جا بتونه سر ببارد فوری سر میبارد، حالا مدافع این آقا شده. و همین دلیل بر بطلان اوه، بزنین کی دارد ازش حمایت میکنه، وقت ادعا میکنه من نماینده امام زمانم، یه بار میگه من فلانی هم، هر دفعه یه ادعایی، البته از طرف او، گفتم خودش که ظاهرا مرده، وقت علیه مراجع موضع گیری کرده است، مراجع نجف، ایران، رهبر انقلاب، توهین ها، فحاشی هایی میکنه. زندگی نامش هم وقتی انسان نگاه میکنه میرد این سواد حوزوی نداره، سواد دانشگاهی هم خیلی نداشته، یه مقدار درس خونده بعد به دلایلی اخراجش میکنن، یه سری عقده هایی تو دلشه میخواسته یه جوری جبران بکنه، یکی دو سال تو حوزه میاد بعد ول میکنه، یه آدم اینطوری اما جاه طلب، یه سری مریدای دور خود جمع کرده، سلسله جاسوسی هم تا فهمیدن، پول در اختیارش گذاشتن، اسلحه پیدا کرد، اسلحه و اینا پول که پیدا کرد شروع کرد ادعا بکنه، البته بیش از این جاسوس میرن پرش میکنن، یه جنگ هم را انداخت تو کربلا و یه تعدادی رو کشت از شیعیان، یه همچین آدمی با این سابقه کسافتکاریش دیگه تو اون جنگ ها میگن ظاهرن کشته شده، چون هیچ خبری ازش نیست دیگه در 15 ساله، اما دشمنان رها نمی کنن، به شدت دارن ازش تبلیغ میکنن، میشه دیگه دین جدیدی یه بهایت ازش درست بکنن، آینده یه دی رو مریدش بکنن و بگن یه زنده است. خب اونجایی که ما دلیل برای رد داریم رد میکنیم، اونجایی که دلیل داریم برای اثبات میپذیریم، هر جا دلیل برایش کدوم نداشتیم، ابن سینا میگه فزر و فی بخعت الامکان، یعنی بگذار در بوته امکان، بگو ممکنه باشه ممکنه نباشه. شماره 242، انسان‌های غیر غیور، نه که غیرت ندارن، انکار قیامت هم میکنن. این اولین بار نیست تو سوره قاف داریم میخونیم، قبلا هم گفتیم نه که غیرت ندارن بی دلیل همطور ادعا میکنن، یکیش انکار قیامته. اعدا متنا و کننا ترابن ذالک رجع بعید، آیه 3، میگن وقتی ما مردیم و بدنمون خاک شد دوباره ما زنده میشیم، و دلیلم ندارم، میگن این یه رجوع بعیدیست، ذالکه رجعون بعید. بید منکرین قیامت بالاترین دلیلشون همینه، میگن بعیده، اما نمیتونم رد بکنم. دنبالش هم آیه 4 فرمود قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما دانست آنچه را زمین از اینها ناقص میکنه. خیلی عبارت زیباییست، این قسمت بی نظیره تو قرآن، هم یه جاست که در مورد شبهه آکل و معکول شایسته است این آیه رو بهش تمسک بکنن. متاسفانه تو کتاب‌های کلامی تمسک به این آیه نمی کنن. بزرگان خیلی کتاب نوشتن شبهه آکل و معکول، قضیهش هم اینه، آکل و معکول ها، یعنی میگن وقتی یکی یه موجود زنده میمیره توسط حیوانات مختلف خورده میشه، میره دو عضو بدنهای گوناگون میشه، چطور میشه این دو مرتبه یه موجود کامل میشه؟ ابتداش هم فکر کنم از حضرت ابراهیم علیه السلام شروع شد که آمد کنار دریا، دید که یک میته کنار دریا مرده، و هم حیوانات دریایی میبدن ازش میخوردن، هم حیوانات خشکی چون نزدیک ساحل بود میبدن لب آب ازش میخوردن، هم پرندگان هم از آسمان. از سه جانب از ابراهیم علیه السلام ایستاد، یه وقت نگاه کرد و بعد این شبهه به ذهنش رسید که این حیوان داره عضو بدنهای گوناگون حیوانات دیگه میشه. بعد تازه اون حیوانات بعدی هم میخوان کامل دوباره آفریده بشن، پس یه مقدار ناقصی اینجا یه مقدار کم پیدا میکنیم دیگه، اشکالش اینه. و همین اشکال تو مورد انسان پیاده میکنه شبهه آکل و معکول اینه، میگه فلان انسان وقتی میمیرد اعضای بدنش مثلا یا عضو حیوانات زمینی میشه، مورچه ها و حشرات میان بدنش رو میخوره، و یا اینکه مواد کود میشه، معدنی میشه و میره تو ریشه های درخت ها و میاد تو درخت ها بالا و میوه میشه، و بعد میوه هاشون انسان های دیگه باز میخورن، گوسفندا و گاو و حمار اینا میان استفاده میکنن. بالاخره یه انسان بدنش رفت تو مثلا 50 تا موجود دیگه، بعد میگیم اون موجودات دیگه هم همینطوره، هر کم از اینا جسم کامل که ندارن، جسمشون از این انسان گرفتن، این انسان هم که از انسانهای دیگه گرفتن، اما بعد روز قیامت کل این 50 تا موجود میخوان یکی بدن کامل داشته باشن. و جوابش اینه که درسته این شبهه وارده، هر موجودی که از دنیا میاد جسمش میره تو 10 تا موجود دیگه، اما خدای متعال اراده میکنه و ایجاد میکنه تو مقابل اراده الهی که نمیتونه ما بگیم خدا نمیتونه، و انبیا این کارو کردن. خود از ابراهیم علیه السلام وقتی شبهه آکل و معکول به ذهنش رسید، وقت داره تو آیه 260 سوره بقره گفت خدایا نشونم بده چوری مورد رو زنده میکنه، قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، وقتی دیدی میته معکول خیلی حیوانات شده، گفت چطوری زنده میکنی انسان ها را؟ انسان ها خود موجودی هست، وقتی میمیرن جسمشون میره تو خیلی موجودات دیگه. و خطاب شد شاید و پرنده رو ذبح بکن، قاطی کن اینا را با هم. این قاطی بکن یعنی هر یه دونه پرنده، مثلا یکیش خروس بود، این خروس رو وقتی قاطی میکنه خوب میکوبه، یعنی اعضای این خروس میره تو سه تا عضو دیگه. این همون شبه آکل معکوله. خطاب شد اینا خوب مخلوط بکن که دیگه هر یه مشتی از این گوشت داره که ور میداری، هم خروس توشه، هم طاووس توشه، هم مرغابی توشه، هم کرکس. چهار تا پرنده بوده، هر یه مشتیش از هر چهار تا پرنده بود. خطاب شد بگذار تو چهار تا تپهی که جلوت هست و هر کنون صدا بزنی تا مثلا بگی خروس، وقت ببین هیچی معطل نمیشه، بدون هیچی معطلی بلا فاصله این یه همون خروس کامل شد میدنست. مثلا اراده الهی فوق این چیز هاست، معطل این نمیشه که اینا اعضایش بره تو هم دیگه و دوباره جا به جا بشه. نه، خدای مثلا یه خروس کامل میآفرینه، میگه بیا جلو. وقتی از ابراهیم علیه السلام این کارو کرد به یقین رسید، گفت حالا فهمیدم انسانم که میمیره ممکن بدنش تو چهار تا ده تا پرنده دیگه موجود دیگه بره، اما وقتی اراده الهی است که زنده بشه فوری زنده میشه. حالا ببینید عبارت این آیه چهار میفرماد قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدانیم که زمین کم میکنه، ناقص میکنه از این موجودات. ما میدونیم که هر موجودی بالاخره بدنش میره تو زمین، عضو زمین میشه، زمین ناقصش میکنه. اما بعد فرمود و عندنا کتاب حفیظ، نزد ما یک کتاب محفوظی است، یعنی دقیق میدانیم. تو سوره قیامت که شاید آینده بخونیم فرمود ما بند انگشت انسان را هم بر میگردیم. بلا قادرین، قادرین یعنی ما قدرت داریم، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. قدیم نمیدونستن این آیه چی میگه، گفت حالا بند انگشت قرآن میگه ما دوره نسوی یعنی دقیقا مثل قبل دوره ما ایجاد میکنیم. قدیم اینا نمیدونستن چیه، تا این 40-50 سال اخیر که فهمیدن انگشت هر کسی صورت نقشش با دیگری فرق میکنه، تازه فهمیدن قرآن چه معجزه‌ای داره توی عبارت داره میگه. خود داره میگه ما حتی صورت برداری نوک انگشت هم اگر شما اینجا تو دنیا بزنید، تو قیامت انگشت نگاری اگر بتون بکنم خودت هست. خیلی دقیق تر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم، از جایی که ما اصلا ظاهرش هم نمیدونیم که ما داریم ایراد میگیریم که این بدن رقصه تو ده تا موجود دیگه و اون ده تا موجود دیگه هم بعد میره تو ده تا موجود دیگه و همینطور سلسله وار موجودات تو هم میرن. بعد چطور میشه همه اینای موجود کامل آفریده بشه؟ در مقابل اراده الهی که اینا چیزی نیست. قرآن نمیگه ما خلقش میکنیم، میگه حتی بند انگشتش هم ممونه، خودشه، کامل خودشه، یعنی شخصاتی به دنیا میگه من خودم هم. و اما 243، انسانهایی که غیرت ندارن تکذیب حق میکنن و از اون طرف تو کار خودشون حیران و سرگردانن. اینم بدونید حالا اون وقت که آیه قرآن اینو گفت گذشته است، اما الانم همینه. اینایی که دین ندارن ببینید حیران و سرگردانن، خیلی هاشون هم اطلاعات دانشگاهی هم دارن و رفته درس خونده، اما نرفته خدا شناس باشه، منکر خداست، دین رو قبول نداره، وقت میبینی تو زندگیش هم تو سرگردانه، پراکنده کاری میکنه. این به خاطر اینه که نمیره حق رو بشنس. این آیات رو دقت کنید، آیه 5 و آیات بعدش. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اینا تکذیب کردن حق رو زمانی که حق برای اونها اومد. فهم فی امر مریج، اینا در کار خودشون یا تو کارهای خودشون سرگردانه، به خاطر تکذیب حقشون. این مثل این میمونه یک کسی داره غرق میشه، باید بره ساحل یه چیز محکم، اگه اینا رها کرد دیگه بعدش دیگه هیچی نیست، بعدش دیگه ستون محکمی نیست که بگیره. دار حق همیشه یکیه، اگه کسی خدا رو استمداد گرفت در به روش باز میشه، اما اگر از خدا منصرف شد بعد خدایان باطل است. خدایان باطل دیگه کاری نمیتونن کمکش بکنن. افلن ینظروا الی السماء فوقهم، قرآن شروع میکنه دلیل میاره که چرا از حق صرف نظر کردی، مگه خدا رو نمیتونی بشناسی؟ افلن ینظروا، آیا اینا نگاه نمیکنن به آسمانی که در فوق اینهاست؟ کیف بنیناها، چطوری ما آسمانو بنا کردیم، ساختیم؟ و زیناها، چقدر این آسمان ها زینت دادیم به همین ستاره ها، دونه دونه این ستاره ها که می درخشن دیدید چقدر آسمان رو قشنگ کرده. و ما لها من فروج، هیچی هم تو آسمان شکاف نیست که یه تیکه آسمان سوراخ باشه، یک پارچه. و الارض مددناها، زمین رو هم برای انسان ها همچنی پهنش کردیم، کشش دادیم که چند کیلومتر راه میرید که میکنه زمین صافه، در حالی که به شکل کره‌ای است. اما برای اینکه انسان ها راحت سکونت بکنن میگه ما سطح زمین رو پهنش کردیم. و القینا فیها رواسی، تو زمین کوههای محکمی رو قرار دادیم که این کوها محکم زمین رو نگه دارن، تلاطم نداشته باشه. این کشتی هایی که سگا کرد رو موج دریای تکون میخوره، اما وقتی بار سنگینی توش بگذارن منه دیگه تکون نمیخوره. میفرماد این زمین رو ما رواسی روش گذاشتیم، کوهای سنگین محکم که هر کنونش میلیون ها تون وزنشه، میلیارد ها تون وزنشه، اینا رو گذاشتیم محکم زمین رو نگه داشتیم. حالا اگه یه ور زمین کوه بود یه ورش نبود، دوره زمین یه وری میکشیم. یه هواپیما رو ببینید وقتی که مسافرش ننشینه رو صندلی، خلبان نمیتونه پرواز بکنه. یه بار به خلبان سعودی بود، یه رو به از اون بود میخواست پرواز بکنه بیاد ایران، ما هم بهش گفتیم که یه ده دقیقه رو صبر کنه، اذان صبحه، همه هم چسته بودن تا آفه ایمان، باید ده دقیقه صبر بکن، مسافره اینجا تا آفه نمازشون خوندن بعد پرواز بکن. گفت لا، ممنوع ممنوع، این وهابی ها خودشون نماز نمیخونن، خیلی آدم های کسیفی هست. ما هم بلنگو هاپیما رو برداشتیم و به مسافران مسئله شهریش رو گفتیم، گفتیم آقای خواهران شما حاجی هستید نخوابید، ده دقیقه از آن صبح الان هاپیما پرواز میکنه، تو هاپیما باید نمازونه بخونید، اگه خوابتون برد نمازون قضا میشه تا میاد ایران برسید. همه فقط با وضو باشید، هر کی وضو نداره همه الان یه وضو بگیره که وقت آفیما بلند شد اذان که شد دیگه واسه نازم بعد بگیرید بخوابید، چون اینا از شب نخوابیده بودن، از شب قبلش دیگه اینا هم تو میاد. ما تا اینو گفتیم ما هم نمیدونستیم که اینا خیلیشون وضو نداشته، ما فقط گفتیم هر کی وضو نداره وضو بگیره، دیدیم مصاحبه بلند شد از سرش. این خدم آفیما اینا هم عرب بودن، هر چی خواستن اینا رو بنشونن رو زمین بگم بشینید رو صندلی، بلد نبودن حرف فارسی بلد نبودن بزنن، مسافرم که گوش نمیداد، اصلا صدا پیچیده بود، تو صدا بود، همه داشتن توی راهرو راه میرفتن برن آب پیدا کنن وضو بگیرن. به همون نامونشون میگفت ممنوع است آفیما، باید پرواز بکنه دو. همین باید دروغ میگفت. خلاصه از اون صبح شد و دید هنو اینا ننشستن، تازه مصاحبه هستن نماز، از آن که شد ما دیدیم هنو آفیما بلند نشد، دوره بلنگو رو برداشیم یه از اون پشت بلنگوش گفتیم که تا حالا تو عمرش آفیما اسم امیرالمومنین علیه السلام پشت بلنگوش گفته نشده بود. خلاصه یه از اونم جاتون خالی گفتیم و تازه مسافر فهمیدن از اون شد بایستن نمازشونو بخونن. خب نماز هم که نمیشد با هم بخونن که، گروه گروه هرچی میخونن میرفتشن گروه بعدی میردن جشو بایست. خلاصه ما یه 10 دقیقه احتیاط میکردیم، 10 دقیقه سب کردیم و بعد نماز هم خوندیم و حدود نیم ساعت شدن بیشتر، 3 ساعت. همین آقا که میگفت نمیشه رو باید پرواز کنیم، دروغا رو برای کی میگن؟ برای کی میگن؟ نمیدونم چرا همچنه. متاسفانه هنوز تو ایران ما با اینکه دستور دارن که وقت اذان پرواز نکنی، هنوز گاهی پرواز میکن. همین دیروز این پرواز که رفت کرمانشاه صبح دیدیم سانه برش بیارم، من شک دارم هنوز دیدیم نمازشون رو تهران خونده بودن یا نه، اما چه این پرواز میکنه که حالا کسی طوری نشد، اما بالاخره آفن از بام خارج شده. عجله برای چی؟ کی داره دینا رو تنظیم میکنه؟ 10 بار 100 بار میشه 10 بارش من فقط گفت و چقدر انسان بگه؟ یه عاقل مگه نیست تو اینا که اینا رو تنظیم بکنه؟ بگه عاقل نیست خب برید کنار یکی دیگه بشینه. اون هواپیما که 4-5 سال پیش بود از اهواز اومده بود برید مشهد، مشهد چون برف اومده بود نتونست بنشون برگشت اصفهان، شب بود، شب اصفهان مونده بود با مسافرها، از اون صبح که شده بود یالی سهار فقط بریم مشهد. یه عاقل تو اینا نبود که به اینا بگن آقا شما شب تو صبح اینجا موندید، خود 10 دقیقه صبر کن نمازم بخون سواش. قبل از اون صبح اینا رو سوال کرده بودن برای چی؟ حالا من میفهمم اینه برای چی اسمانیم که خلبان میخواد زود اینا رو بذارید مشهد به سری بعدش برسه، فکر اونه. اما فکر غلط، هیچ نگذاش اینجا نمازشونه بخونه. مسافر هم عقل ندارن بگن که ما اصلا دیشب پروازم بوده، حالا که موندید و یه رو بیم سب کن سب. یکی سال میام دفعه بعد که رفتم مشهد آفیما لیز خود تو باند فرودگاه، چند تشون هم زخمی شدن، آفیما خسارت دید. بعد من پرسیدم تا ساعتشو گفت فهمدم اینا اینجا نماز نخوندن، سلام میکنم. هم با این حال به اینکه مطمئن بشم که الان برای شما بگم پرسیدم خودم اینا نماز صبحشون خونده، هم گفتن نه. وقت اینا که عمدن همچین میکنن و چوبم میخوره که حالا برای 10 دقیقه یه رو اهمیت نمیده به نماز، اگه اهمیت بده 10 دقیقه چیه؟ چیزی خاصی نیست. گاهی برای یه شیء دنیایی 1 ساعت معطل میشه، میگه تایر هواپیما احتیاطاً باید مثلا عوض کنیم، اونجا رو خوب بلده اما برای نماز که میدونی نه کی نماز میخونه ده. وقت همین که میخواست به پرواز بعدی برسد اصلا هواپیماش از بین رفت. یه چند روز هواپیما میره تو تعمیرگاه. چرا همچین میکنه؟ این عجله هاییست که گاهی ما هم داریم حواستان باشده که مثلا خود رو در اختیار ماست، میخوایم مسافرت کنیم مثلا قبل از ظهر، به دلائل معطل میشه میخوره تو از اون ظهر، چون معطل شده ما عصبانی هستیم که چرا دیر شده اینا، دیگه باید نمیسیم نماز کنیم، از نماز کم میذاریم، برو حالا تو برید یه جا میریم نماز کنیم. که همین که خدا دارد ما رو امتحان میکنه، برای دنیا همون که 200 وایسادیم اساسا رو جمع بکنیم، خب برای نماز هم وایسه، به دین که میرسه میخوام از دین کم بگذاریم. و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. اگه میخواید خدا رو بشناسید اینطوری میگه ما هم کوههای سنگین در زمین قرار دادیم، هم گیاهانی به شکل جفت نر و ماده، اونم بهیج که یعنی خیلی خرم و شادا تو زمین اینا رو رویاندیم. این زوج بودن گیاهان رو تا 40-50 سال پیش اطلاع نداشتن دانشمندان، و 1600 سال پیش قرآن میگه انبتنا، انبتنا از نبات دیگه، یعنی گیاهان رو رویانیدیم در زمین من کل زوجن بهیج. کی اطلاع داشت از اینا؟ دانشمند؟ کدوم دانشمند؟ اگه تونستی 100 سال پیش دانشمند بیاری که بگه گیاهان اینا نر و ماده هستن، کدوم دانشگاه؟ اصلا عقل بشر نمیفهمید اینا را. اما این آیات قرآن را میخوندن، حالا فهمیدن تفسیرتن، یعنی اینا یک نوع بیداریست، تفسیرت داره میده به انسان که خدا رو بشناس. تفسیرتن و ذکر لکل عبد منیب، یک نوع یاداوریست برای هر انسانی که توبه میکنه، بازگشت به سوی خدا میکنه. و نزلنا من السماء ماء مبارکا، ما از آسمان آب پربرکت نازل کردیم. فانبتنا به جنات، باغ‌های رو درست کردیم، رویانیدیم. و حب الحصید، و دانه هایی که اینا درو میکنن اینا رو ما درست کردیم، یعنی گندم، جو، این دانه هایی که درونکان دانه رو ما خلق کردیم براشون. و نخل باسقات، درختان خرمایی که باسقات یعنی بلند قد، لها طلع نوی، برای این درختان خرما میوه های نزید یعنی منظم رو هم چیده شده. وقتی نگاه میکنید چقدر نزن لذت میره، خیلی دقیق اینا چیده شده، ولی بشر وقتی اینا رو میچینه تا میزه تو سقف بینه دیگه منظم نیست. بشر یعنی عاقل است، اما توی این بسته های خورمه که میفروشن در مغازه بینید منظم نیست، میذارن رو همه یه پرس میکنن، فشار رو بشمیدن که اینا بینش هوا نباشه نه. اما بینید خود درخت اون وقتی داره در میاد چقدر زیبا دانه ها دقیق کنار هم، خوشه های انگور رو وقتی نگاه میکنه از اون ابتدایی که به وجود میاد خیلی منظم. خدای متعال بلد این کار رو نکنه، اما میخواد عقل من و شما رو مبهوت خودش بکنه تا شب بلند شیم نماز بخونه، سجده بکنیم، در خانه خدا ناله بزنیم و بگم خدای دست ما رو بگیر. رزقا للعباد، همه اینا رزق برای بندگان خداست. و احیینا بهی بلدتا میتا، زمینی که مرده بود رو ما زنده کردیم. یه مرتبه زمستانی که میبینید همه جا خشکه، یک ماه بعدش میبینید خط شده چقدر زیبا. کذالکل خروج، قرآن می فرماد خروج هم همینطوره، یعنی قیامت هم همینطوره. هر سال می بینید که زمین می میره اما ما نمیذاریم دوام پیدا کنه، دوره زندش میکنه. انسان هم همینطوره، می میره دوره زندش میکنه. افعینا بالخلق الاول، ایه به معنای درمانده شدن، عیینا آیا ما درمانده شدیم، عاجز شدیم به واسطه خلقت اول؟ خب تو خلقت اول که ما عاجز نبودیم، کردیم دیگه، شما را خلقتون کردیم. و شما میگید تو خلقت دوم عاجزه؟ یعنی چقدر زیبا قرآن با ما حرف میزنه، یه تو خلق اول که ما عاجز نشدیم، درمانده نشدیم که بگیم بلد نیستیم، نمیتوانیم، کردیم. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. باز میفرمه اینا در شک هستن از خلقت جدید. با اینکه ما این دلیل را میگیم، باز اون که ما شک داریم، نمیدانیم دوباره زنده خواهیم شد یا نه. ایناست که از کردن وقتی انسان غیرت دارد دقت میکنه تو این دلیل ها. منم آیات رو تونتون خوندم که هم معطل نشیم هم مشابهش رو تو قرآن چند جای دیگه هم داشتیم این آیات رو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، ای شجاعان میدان، ای یاران با وفای منصوب از این جملات و امام لحظه های آخر که همه اصحابشون شهید شده بودن، قریبان وسط میدان صدا می زدن، یاران شجاع و با وفای، مالی انادی کم فلا تو جیبونی، چه شده از شما رو صدا می زنم اما جواب من رو نمی دهی. بعضی گفتن این بدنها یه حرکت جزئی کرد، کنایه از این که یا ابا عبدالله ما میشه نبیم، مایلم هستیم اگر اجازه بدید روح به بدنمون برگردد، مجددن در راه شما جان فشانی کنیم، اما مصلحت نبود دیگه بعد از شهادت اونها دو مرتبه زنده شوند و شهید شوند. خود امام آمدن وسط میدان، مقداری جنگ می کردن، با صدای بلند می فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله، صداشون رو به اهل خیمه ها می رسوندن تا اونها دلشون آرام باشه. یه وقتم صدای شیعه اسب شنیدن، وقتی بیرون آمدن دیدن اسب بدون صاحب آمده، سر و صورت خونی، زین برگشته، دختر امام فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير.